بشه اسامی دوستان رو بدن، ما این برنامه رو میتونیم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بله، نیم ساعتی از وقت باقی مانده، من بحث رو تمام بکنم، برگردم به اون مثالی که دیروز نتونستیم ثمر به ثمر برسانیم، اون رو هم عرض کنیم. عبارت ایشون هم باز تکش توضیحی داره، عرض کنیم و وارد مطلب آخر ایشون در این بحث بشیم. عرض بکنم محضر عزیزان که ما در جلسه قبل معنای حرفی رو برای دوستان توضیح دادیم، دیگه تکرار هم نشه که معطل نشیم. نتیجه این شد که معنای حرفی معنایی است که استقلال وجودی نداره، غیر مستقله. عرض کنم محضر عزیزان که تحققش محتاج به غیره. مرحوم سید در حدائق هم تو مباحث حروف ادبیات با دقت همینو گفته، اون چیزی که نیاز به ذم ذمیمه دارد. من در ضمن بعضی از مثالها به نظر دقیق برای دوستان توضیح دادم، ولذا این که گذشت و ایشون و خیلی ها مطرح میکنن که وضع در حروف عام است و موضوع له خاص، همچنین در مثل ادات دیگه مثل انت مثلا عام است و موضوع له خاص، جهتش برای دوستان روشن شد. ما میگیم معنای حرفی چون معنای ربطی و غیر مستقله. من شمرده هم میگم چون هر کدامی که دو جمله داره وضع و موضوع لهش، مثلا اگر بنویسن باز روش تحمل بکنن بد نیست. معنای حرفی چون غیر مستقل و ربطی است، تحققش محتاج به غیر است. با همون توضیحات مفصلی که ما اون یک جلسه معطل شدیم، به طوری که اگر غیر نباشد اون معنای حرفی وجود نداره، اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. پس هر نسبتی در وجود ربطی خودش با دیگری متفاوت و متباینه، درسته یا نه؟ هر نسبتی در وجود ربطی خودش با دیگری متفاوت. مثلا میگید سرت من البصره، بعد میگید سرت من المدرسه. این وجودی که ابتداء در مثال اول داره با وجودی که ابتدایت در مثال دوم داره، اینها متباین هستن نیستن؟ بله، هیچ سنخیاتی با هم ندارن، یعنی درست مثل زید و عمر میمانن، حالا فقط از جهت تشبیه دوئیت ها، ولی اونا مستقلن این غیر مستقله، چون وجود ربطیه قوامش به طرف اینه، یکی طرفش سرتو و کوفه است، یک طرفش مثلا ذهبتو و مدرسه است. خب اینا هیچ ربطی به هم ندارن، متواینن دیگه، ولذا جزئی است و نمیتونه کلی باشه. هر مصداقی با مصداق دیگر وقتی شد متفاوت میشن چی؟ جزئی یا کلی؟ جزئی میتونن باشه، هستن. پس معنای حرفی باید جزئی باشه، یعنی موضوع له ما کلی نمیتونه باشه. در نتیجه موضوع له در حروف خاصه یا عامه؟ خاصه دیگه. معنای حرفی یعنی موضوع له حروف باید خاص باشد. از اون طرف موضوع له که تکلیفش روشن شد، از اون طرف معنای ملحوظ و متصور توسط واضع در حروف باید عام باشه، لذا میگیم وضع عام. چرا؟ چون نسبتها و معانی ربطی غیر محصورند و تصور همه آنها یک به یک و وضع برای هر کدام ممکن نیست. حتی عرض کردم بعضی از مصادیق وجود پیدا نکردن، تو ابد مستعملین استعمال میکنن. منایی که از این به بعد میاد ما باید طوری وضع بکنیم شامل اونها هم بشه دیگه. اگر بگیم ما کلی نمیتونیم وضع کنیم، هی واژه تک تک من تو این مثالو در نظر بگیره یک وضعی بکنه، مثل اینکه پدر برای تک تک پسراش وضع جداگانه میکنه، درسته؟ این پسر به دنیا میاد اسمش میذاره علی، دومی مهدی، سومی، برای تک تک وضع علاهده. آیا در حروف معانی رفتی میتونیم این کارو بکنیم؟ نه، اینا لایتناهی هم تک تک استعمالات که قابل تصور نیستن. واژه وقتی وضع میکنه باید طوری وضع کند که تا ابد استعمالاتو شامل بشن. پس اینا غیر محصول هم، تصور همه آنها یک به یک و وضع برای هر کدام ممکن نیست. پس چاره ای نیست که واضع یک معنای اسمی و کلی را تصور کنه، مثل ظرفیت، ابتداییت، تا جامع و مشیر به همه مصادیق باشه. ببینید، من برای جامع عطف تفسیر رو بردم. چی رو بردم؟ نگید حالا فارسیه، اینا بعضی از کلماتش دقیقه. گفتیم جامع و مشیر. چرا؟ چون بعضی از اشکالات رو حالا به بیان اولیه بتونیم دفعش کنیم. بعضیا میگن چطور معنای اسمی و تصور بشود اما برای معنای حرفی وضع بشه. اینا تباینشون بالکلیه و به ذات معنای حرفی هیچ ربطی معنای اسمی نداره. عرض میکنیم تصور معنا توسط واضع گاهی فقط برای اشاره به بله اون معنایی است که ما میخوایم برای لفظ وضع بکنیم. ولذا شما میگید معنای من برای بیان چیه؟ ابتداییت. این کلمه ابتداییت بیان میکنید. این ابتداییت اسمه، خود کلمه ابتداییت معناش حرفیه، اما دارید اشاره میکنید به چی؟ یک معنای حرفی. معناش اسمیه ابتدا، اما اشاره میکنید به یک معنای حرفی. از چاره این نیست که واضع یک معنای اسمی و کلی تصور بکنه تا جامع و مشیر و همه مصادیق باشد. پس وضع عام و موضوع له بله خاصه. ببینید موضوع له ابتداییت. من از شما اگر بپرسم جواب بدید دیگه درست باشه رد میشیم حله. موضوع له نسبت ها، مثلا من حرف من ابتداییت بالحمل الشائع است یا بالحمل الاولی؟ احسنتم، بالحمل الشائع. ولذا معنای حرفی است. اما اگر ابتداییت بالحمل الاولی اون مفهوم کلی رو بخوایم در نظر بگیریم اسمی میشه، طرف اسناد قرار میگیره. میگید مثلا ابتداء و سیری مثلا هازل مکان، طرف نسبت قرار میگیره. اما چون به حمل شایع میخواید توجه بکنید، نسب خارجیه که استقلال ندارن میخواید مصادیق رو میخواید توجه بکنید، ناچارید که موضوع لحتون چه قرار بدید؟ خاص قرار بدید. من خیلی معطل شدم چون بحث حروف بحث اهمیت داریست و به نظر دیگه برای دوستان در حدی که ما نیاز داریم بیشتر از اون باید حل شده باشه. اون مثال من برای دوستان توضیح میدم، مثالی که دیروز درس کردیم. ممکنه یه اثری بخوایم دنبالش بگردیم، اون اثر رو بعضی گفتن تو این مثال جاری است، البته قابل نقض و ابرام هم است. این اصولی که شما در مثلا یک سال میخونید تو بعضی از دروس خارج بیش از 20 سال درس دیگه، مثلا کلیاته درس اول عرض کردیم. ثمره نزاع رو بعضی در مثل این مثال گفتن. مثال عوض نکنم، همون مثال دیروز رو بزنم. چی بود؟ اذا دخل الوقت فصل. حیات فعلی معناشون حرفیه یا اسمیه؟ حرفه دیگه، چون قوامشون به همون قالب و شکل ماده در اون هیئت اگر قرار نگیره اینا محقق نمیشن، معنای حرفی هستن. ما اگر قائل بشویم موضوع له در حروف خاصه، که نظر این کتاب به ما بود فعلا، در مقابل بله کسانی که میگن موضوع له در حروف عامه، چه فرقی میکنه؟ اگر ما قائل بشویم موضوع له در حروف خاصه است، این هیئت فعلی سله هم بله میشه معناش خاص و معنای خاص چون جزئی خارجی است قابل تقیید بله؟ نیست. قید نمیتونیم بزنیم. اگر قائل بشویم موضوع الله در حروف خاصه، هیئتم که معنای حرفی است میشه خاص دیگه، جزئی خارجی، قابل تقیید نیست. چون قید میاد چکار کنه؟ یه سری چیزها رو داخل کنه، یه سری چیزها رو داخل بگذارد بماند، یه سری چیزها رو چکار کنه؟ خارج کنه. خب یک حقیقت واحده بیشتر نداره، چی رو خارج کنه؟ درسته؟ خب طبق این مبنا که مبنای مؤلف محترم در کتابشون بود، ما محضر شما عرض بکنم که قیدی رو که در عبارت وجود داره، اذا دخل الوقت، این قید دیگه، درسته؟ اذا دخل الوقت رو میتونیم به هیئت برگردانیم؟
نه،
نمیتوان. باید به چی برگردانیم؟ به ماده. و این یه مقدار سنگین هست برای دوستان، ولی خوب مطالعه کنند دیگه. الان تو پرانتز داریم، پرانتزای ما اصلا راه هم بشه هیچ مهم نیست. به ماده برمیگرده. وقتی به ماده برگشت یعنی چه؟ قضیه رو برگردانید به قضیه جدید، یعنی الصلات داخلت و فی الوقت، بله، واجبتون. قید وجوب نمیشه، وجوب از هیئت به دست میاد، هیئت نمیتونه قید بخوره. قید چی میشه؟ ماده. ماده چیه؟ ماده سلیه، سلات، سلات داخله فل وقت واجبه. وقتی اینجوری شد قید میشه قید وصف. مفهوم هم بخواید بگیرید، مفهوم چی میگیرید؟ بله، مفهوم وصف میشه دیگه. حالا تو بحث مفاهیم انشاءالله میرسیم، مفهوم وصف میشه. اما اگر بگیم موضوع الله در حروف عام است، قید میتونه به هیئت برگرده، مفهوم بشه مفهوم شرط. همین مقدار فقط به گوش دوستان خورده باشه. من احساس کنم نگاه های دوستان نمیدونم من اذیت میکنه. بله، نتیجه اینه که خیلی ها مفهوم شرط رو قبول دارن، مفهوم وصف قبول ندارن. مفهوم وصف غالبا قبول ندارن. تو میدونی مفهوم معناش چی میشه؟ معناش اینه که صلاتی که داخل وقت نیست دیگه واجب نیست. این حکمو اگر ما مفهوم شرط رو قبول داشته باشیم و این رو هم مفهوم شرط بدانیم میتونیم جاری کنیم. اما اگر مفهوم وصف باشد و ما مفهوم وصف قابل قبول نداشته باشیم، چنانچه غالب قبول ندارن، نمیتونیم جاری بکنیم. تو بحث مفهوم گیری اثر داره. روشنه؟ همین حد. حالا بس تو بحث مفاهیم که خوندیم، دوستان یادآوری کنن اگه من فراموش کردم، مفاهیم که خوندیم این مثال رو مطرح کنیم، دوباره برگردیم، بیشتر روشن میشه. دقت میکنید؟ من فقط میخواستم بگید این همه جلسه داریم مطرح میکنیم، نگید حالا سر کی رو میخواد بتراشه. یه محمل های و محفل هایی داره. المعروف و امکان، الان تقریبا دو جلسه این عبارت رو خوندیم، بیشتر رفتیم دیگه. جناب مؤلف محترم ما بعد از این که تقسیم کردم به اعتبار معنا و از عراب چهار قسم، میگن معروف، امکان و وقوع دو قسم اول است در عالم وضع، و امکان ثالث هم معروفه. کلمات دقت کنید، من گاهی ترجمه عبارت رو میخونم دیگه عادت کردید، چون عنایت دارم به عبارت. ایشون میفرمان معروف، امکان و وقوع دو قسم اول است در عالم وضع، یعنی وضع خاص، موضوع الله خاص، وضع عام، موضوع الله عام. معروف اینه که هر دو هم ممکنن هم واقع شده، که مثال هم زدیم. از اون طرف امکان ثالث هم معروفه، لکن در وقوعش بحثه. لذا ما در حروف گفتیم دیگه اختلافه، بعض عام موضوع الله خاص، بعض عام اونایی که میگن بعض عام موضوع الله عام، نظرشون چیه؟ نظرشون اینه که ثالث ممکن است اما واقع نشده. چون مثال به حروف هم قبول اون دفعه، یعنی حروف عداد هم هست دیگه، اگه مثال میخوایم تصویر کنیم. اما نسبت به قسم چهارم، وضع خاص موضوع الله عام، در امکانش هم بحث شده. خیلی‌ها گفتن محال اصلا، فضلا از وقوعش. عبارت دقت کنید، المعروف و امکان الاولین و وقوعهما فی عالم الوضع و امکان الثالث، امکان الثالث هم معروفه. و انما البحث فی وقوعه، فقط بحث در وقوع ثالثه، تو امکانش بحثی نیست. من همینجا بگم تو امکانش هم بعضی بحث دارن. بقد عرفته. حالا امکان یا به معنای استعاری عقلی یا لغوی است، پس اصلا لغو میدونن. لقد عرفت ان الوضع في الحروف من هذا القبيل. ما گفتیم وضع در حروف از همین قبیل، یعنی وضع عام موضوع لفظ قسم ثالث. پس ما چی میدانیم؟ قسم ثالث را واقع میدانیم. و انما الكلام في امکان الرابع فضلا عن وقوعه. امکان کلام و بحث در امکان رابع است فضلا از وقوعش. به طبعش در وقوعش هم ممکن، اگر ممکن بدانیم بحث شده است. ببینید من یک کلمه یه عبارتی اینجا توضیح میدم که دیگه بر نگردیم. ایشون میگه المعروف. المعروف یعنی چه؟ ما معروف و معروف ترجمه کردیم رد شدیم. خب معروف یعنی چه؟ خب معروف بین اصولین طبیعتا دارید مشهور ترجمه میکنید، درسته؟ دارید مشهور ترجمه میکنید. اینجوری اگر ترجمه کنیم دچار مشکل میشیم. علتش اینه که آقایان اصول این میگن لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین. یعنی در دو قسم اول در امکان و وقوعش هیچ بحثی نیست. لا نزاع یعنی اختلاف نیست دیگه، مشهور زمانی که اختلاف باشه. البته بعضیا قائل به اختلاف شدن. ما معروف در بیانش رو چگونه ترجمه میکنیم؟ بله روشن تو عبارات مرحوم شیخ در مکاسب هم زیاد وجود داره. گاهی مرحوم شیخ در مکاسب میگه معروف، میگه ظاهر، مراد از ظاهر و معروف روشنه. المعروف و امکان الاولین یعنی در مقابل مشهور به معنای مشهور نیست، هرچند که در این معنا هم استعمال شده، بلکه مراد چیزی که روشن و ظاهره، یعنی درش اختلاف نشده. چیزی که روشن و ظاهره دیگه درش اختلاف نمیشود. این معنا فرق میکنه. مشهور بگید یعنی درش اختلاف شده، اما بگید چیزی که واضح و روشنه یعنی دیگه درش اختلاف نشده است. به درش کردم مرحوم مظفر در اصول فقه و بعض دیگر همین تعبیر رو دارن که لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى، در امکان سه قسم اول بحث نیست. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، فقط نزاع در امکان رابع و وقوع ثالث. البته در امکان ثالث عرض کردیم که بعضی بحث دارن. لذا مرحوم آقای خویی در به نقل از محاضرات تعبیری دارن که وقد یتوهم ان ذلک این قسم ثالث غیر معقول، یعنی امکان پذیر نیست. پس معروف در کلامشون عرض کردیم به معنای مشهور بگیرید تا دچار غلط نشه. یه قرینه هم داریم چون بعدش در مورد سوم گفتن و انما البحثو مقابل معروفه دیگه. معروف نیست چیزی درش بحث نیست، بحث در اون مورد بعدی است. فقط کردید انما البحثو به اون ترجمه کنید، معروف نیست چیزی که درش بحث نیست، انما البحثو در وقوع ثالث و امکان رابع.
یعنی در واقع اجمالی
بله لا نزاع دیگه، یعنی همه دو قسم اول رو قبول دارن. نقلیه دیگه، مثل مرحوم آقای خویی میگن نه اختلاف وجود داره و واقعا اختلاف وجود داره. بعضی امر رو در قسم سوم خیلی راحت تر از قسم چهارم میدونن، چهارم رو معمولا محال میدونن، سومی رو نمیدونن. بعضی میگن عکسه، بعضی میگن عکس. خب من ذهن دوستان رو شلوغ نکنم. سوال: چه فرقی میان قسم ثالث و رابعه که در قسم سوم ما گفتیم، ما که میگیم یعنی مؤلف محترم، دیگران گفتن ممکن است، حالا تو وقوعش بحث شده، ممکن دانستیم، اما در قسم رابع خیلی ها میگن ممکن نیست. چه نکته ایست بین فارق بین قسم ثالث و رابع که باعث شده از قسم ثالث رو به تعبیرشان همه قبول بکنن امکانش رو، اما قسم رابع رو خیلی ها ممتنع بدانن؟ سوال مهمیه دیگه. اما جواب، من جواب رو با نکات عرض میکنم. میخوام مطلب رو مثلا همینجور بگیم و رد بشیم شلوغ میشه یه مقدار، در این سادگی منتقل نمیشم. اولا واضع برای وضع، از چیزای روشن هم شروع میکنیم. گاهی همین بیان نکردن چیزای روشن مطلب رو دچار مشکل میکنه. واضع برای وضع، یعنی برای چی؟ اعتبار معنایی برای لفظی. باید چه کار بکنه؟ موضوع اون رو باید تصور کنه دیگه، اون ملحوظ باید تصور بکنه. چون وضع حکمه، پدر چی میگه؟ میگه زید را من جعل کردم برای این معنا و مفهوم، نوعی حکم است و پروازه حکم به مجهول که تعلق نمیگیره که من جهل داشته باشم بخوام حکم بکنم. به بداهت عقل این روشنه دیگه. پس واضح وقتی میخواد وضع کنه بعد معنای موضوع اون لحظه چیکار کنه؟ تصور. این اولا. ثانیا خب واضح بعد موضوع اون لحظه رو تصور بکنه، اما چگونه باید تصور بکنه؟ در نقطه دوم عرض میکنیم که ممکن است معنای موضوع اون لحظه رو به نفسه تصور بکنه، یعنی خود معنا رو مستقیما و مستقلا، تو اون مرحله موضوع الله ها، مرحله ملحوظ نه، تو مرحله موضوع الله وقتی میخواد تصور بکنه، وضع بکنه، جعل بکنه، به نفسه خودش رو تصور بکنه. و ممکن است نه، خودش رو به نفسه تصور نکنه، بلکه به تعبیر آقایان بالوجه والعنوان تصور بکنه. ما چی تعبیر میکردیم؟ بله؟ یه چیزی رو دریچه برای تصور او قرار بده، به واسطه تصور بکنه. این تعبیر بالوجه والعنوان این به واسطه، به واسطه تصور بکنن، یعنی یه چیزی رو تصور بکنه اون ملحوظ، اون رو چه کار کنه؟ دریچه قرار بدهد برای تصور اون معنای موضوع اللهی که میخواد بعد برای او صورت بپذیرد. هر کدام باشه ایبی نداره، مهم اینه که مجهول نباشه، معلوم باشد، حالا چه به نفسه متصور باشد، چه به نفسه، چه به واسطه. نکته سوم، با توجه به این دو نکته که عرض کردیم، باید ببینیم آیا در قسم رابع که ابتدا چی رو وضع میکنه تصور میکنه واضح، خاص رو، یعنی ملحوظ خاصه، چون وضع خاصه، این خاص آیا میتونه دریچه عام قرار بگیره یا نه؟ چون موضوع الله عامه دیگه، ملحوظ خاص، موضوع الله عام، باید بتواند خاص دریچه برای چه قرار بگیره؟ بله؟ عام قرار بگیره. جواب چیه؟ منفیست. فرض اینه که جواب منفیه. در قسم رابع با تصور خاص واضع نمیتواند عام را تصور بکنه، نه به نفسه میتونه تصور بکنه. این که روشنه. چرا به نفسه نمیتونه تصور بکنه؟ چون خلاف فرضه. چون اگر به نفسه تصور بکند که وضع میشه عام، فرض بر اینه که ملحوظ وضع چیه؟ خاصه. خب به نفسه تصور بکند که فرض ما اینه که وضع خاصه دیگه، میشه خلاف فرض. در میگرده به این که وضع عام باشه، موضوع هم عام باشه، میشه مورد ثانی، در حالی که ما داریم چی بحث میکنیم؟ مورد رابع بحث میکنیم. و نه بر وجه ول انوان، نه به واسطه میتونه تصور بکنه، از خاص به عام نمیتونه برسه ولو بل واسطه. چرا؟ چون خاص با فرض خاص بودنش نمیتونه وجه برای عام قرار بگیره، مرآت و واسطه برای تصور عام نمیتونه قرار بگیره، چون خاص با فرض خاص بودنش لحاظ تشخصات شده درش و با تقید به خصوصیات و توجه به خصوصیات مانع برای تصور عام ایجاد میشه. ببینید شما خاص رو که در توجه میکنید، مثلا زید رو با لحاظ خصوصیاتش که پسر عمره، آیا میتوانید این رو در چه قرار بدهید برای بکری که پسر خالده؟ ببین این انسان، اونم انسانه دیگه. میگیم ما با لحاظ ابن عمره توجه داریم میکنیم، او ابن خالده، نمیتونیم تصور بکنیم. میگه تجرید میکنیم، میگه خلاف فرض میشه، چون فرض اینه که خاص رو دارید تصور میکنید در ملحوظ با لحاظ خاص بودنش، پس خاص دریچه برای عام قرار نمیگیره. اما به خلاف قسم ثالث، در قسم ثالث شما وضعتون که عام است، موضوع اون له خاص، عام قابلیت حکایت از خاص داره یا نداره؟
داره،
البته به نفسه نداره، روشن به نفسه ندارد، چون باز برمیگرده به اقسام قبلی. اما بالوجه بالعنوان که دارن، شما عام رو که تصور میکنید با لحاظ عام اجمالا همه افراد خاص رو تصور کردید. این حرف درست هست نیست؟ تصور کردید، چون این همانی برقراره. مگه نمیگید زیدان انسانو؟ بله؟ انسانو که تصور میکنید اجمالا انسانیت در ضمن زید رو هم، تشخصات فردیشو نه، اما انسانیت در ضمن زید رو هم تصور کردید. پس هر عامی میتونه در چه برای تصور خاص باشه، اما عکسش امکان پذیر، عکسش امکان پذیر نیست. بذارید من سریع عبارت بخونم، پیش نرفتیم، بخونم فرصت هست، چهار دقیقه عبارت میخونم تمام میکنم. فالمشهور، مشهور، این مشهوره کهشون میگه باز در مقابل عده ایست که اسم رابع را محال نمیدانن، مثل مرحوم آقای حائری، مثل محضر شما عرض بکنم که ابوالمجد در کتاب وقایع، مثل مرحوم امام در تهذیب، که اینا قائل به امکانن. مرحوم امام در تهذیب، مرحوم آقای حائری در درر، مرحوم ابوالمجد در وقایع، اینا قائل به چی هن؟ بله؟ حتی مرحوم آقای رشیدی اینجور که من یادداشت کردم در بدائع، اینا میگن قسم چهارم امکان داره. اما مشهور میگن استحالت الرابع. فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتناع. حالا باید بگیم فرق بین ثالث و رابع چیه که در ثالث میگید ممتنع، در رابع همونایی که ثالث را رابع را ممتنع میدونن ثالث را ممکن، همونایی که ثالث رو ممکن میدونن خیلی هاشون رابع را بله ممتنع میدونن. چرا؟ وجهه، دلیلش اینه، ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، ملحوظ عام، اون عامی که مورد لحاظ واضح است در قسم ثالث و از عامه، لهو قابلیت الحکایه عن مصادیقه و جزئیاته، برای عام قابلیت حکایت از مصادیق و جزئیات هست. عامو که تصور میکنی همه مصادیق رو ولو مجملا تصور کردی. فللواضع ان يتصور مفهوم الابتداء والانتهاء ويزع اللفظ لمصادق هم التي تحكي عنها مفاهيمها. پس برای واضح است، یعنی جایزه که واضح اینجوری تصور کنه، تصور کنه مفهوم کلی ابتداء، مفهوم کلی انتهاء را، اما لفظ رو برای چی وضع بکنه؟ مصادق، اون مصادقی که حکایت میکند از این مصادق مفاهیمشون. چرا جایزه؟ چون ما گفتیم وضع باید به مجهول تعلق نگیره، اینجا به مجهول تعلق نگیره، مصادیق رو تصور کرد ولو بله بالواسطه. و هذا بخلاف الرابع. اما در مورد چهارم، فان الملحوظ، ملحوظ، ملحوظ چیه در مورد رابع؟ خاصه دیگه، خاص تشخص داره، یعنی خصوصیات فردیه داره که هر فردی از فرد دیگر جدا می شود. فان الملحوظ لاجل تشخصه، به خصوصیاته، به خصوصیات متعلق به تشخصه، ملحوظ به خاطر تشخصش به خصوصیات، یکون خاصه، خاصه لیست له قابلیت الحکایه عن الجامع بین الافراد. خب خاص که نمیتونه حکایت بکنه از اون عامی که جامع بین افراد است، چون تشخص داره دیگه، خصوصیات داره. حتی یوز اللفظ به ازای، تا اینکه وضع بشه به ازای بله همون ملحوظ، همان ملحوظ. 46 بودن من نگاه کردم، از آن شد، دقت کنم تمام کنم. و بالجمله العام یصلح لان یکون مرآتا لمصادقه الواقعه تحته. عام میتونه مرآت قرار بگیره، دریچه قرار بگیره، عنوان قرار بگیره، وجه قرار بگیره، بگید واسطه قرار بگیره، هر چی دوست دارید بگید، واسطه قرار بگیره برای مصادیقی که تحتش وجود داره. ولکن الخاص لعجل تزیقه و تقیده و تشخصه، این کلمات که تغییر میکنه، فکر نکنم دوستان مفهوم تغییر کرده، تزیق و تقید و تشخص نه، اون خصوصیات، به خاطر اینکه خصوصیاتی دارد، لا یصلح ان یکون مرآتا للجامع بینه و بین فرد آخر. زید نمیتونه حاکی از مفهوم انسان باشه، اما انسان میتونه نظر به زید رو برای ما، توجه به زید رو برای ما ایجاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.